هایی که پدرانشون را در این مدت از دست دادهاند حسیت عرض می کنند. خب ما حساب بکنیم که این مصیبت ها برای چه به این ملت وارد شد؟ مگر این ملت چه می گفت و چه می گوید که از اون وقتی که صدای ملت در آمده تا حالا قتل و ظلم و غارت و همه اینها ادامه دارد؟ ملت ما چه می گفتند که مستحق به این عقوبات شدن؟ ملت ما یک مطلبش این بود که این سلطنت پهلوی از اول که پایه‌گذاری شد برخلاف قوانین.
شبتون بخیر. از پخش رادیو فرهنگ همراه شما شنوندگان عزیز هستیم. از شما دعوت میکنم زرجامه رو از گروه کتاب رادیو فرهنگ بشنوید.
جامعی از نور میخواهم، حریری از برگ‌های سبز بهار و تار و پودی از آبی دریا. جامم از نور و عشق سرشار است. نام تازه‌ای بر آن نهادم.
زرجامه.
سلام به زرجامه، خوش آمدید. مود و مودگرایی و صنعتی که با خودش وارد دنیای امروز ما کرده چیزیه که تقریبا همه جوامع و درگیر خودش کرده و تأثیرات متنوع و متفاوتی بر جای گذاشته. مود در لغت به معنای سلیقه، اسلوب و شیوه است. واژه‌ای فرانسوی که در زبان فرانسه به معنی روش و عادت، یعنی صرفاً به لباس و پوشاک مربوط نمیشه. مود حتی روش زندگی و طرز گفتار و رفتار ما رو هم در بر میگیره. با خانم داودیان همراه میشیم تا نظرات شما رو درباره موضوع برنامه بشنویم.
به نام خدا. سلام همراهان رادیو فرهنگ، روزتون به خیر و شادی. امروز هم مثل هر هفته میخواییم با هم از دنیای لباس و پوشاک حرف بزنیم. توی این 30 دقیقه با من باشید. در این قسمت از برنامه همراه میشیم با جوانهای عزیز و نظرشون رو در مورد موضوع برنامه‌مون جویا میشیم. سلام.
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 امروز می‌خوایم در مورد طراحی لباس‌های متناسب با فصل در فصول مختلف سال صحبت بکنیم. نظرتون چیه؟
خب هر فصلی مطمئناً پوشش مخصوص خودشو داره. مثلا تابستون به خاطر گرمای زیادی که داره لباسایی می‌پوشیم که از پارچه‌های نازک و خنک ترجیحاً رنگ روشن که آفتاب رو، نور خورشید رو به خودش نگیره و باعث گرمای بیشتر ما نشه استفاده میکنیم. و حالا که در فصل زمستان هستیم، نوع پوششمون به جوریه که ما رو در برابر باد و بارون و به قول معروف برف محافظت میکنه.
یک موردی که کشور ما رو متمایز میکنه از کشورهای دیگه این هستش که خب ما 4 فصل داریم، تابستون داریم، بهار داریم، زمستون داریم و پاییز داریم، که کشورهای دیگه که حالا اروپا و امریکا بشن یه خورده از این بهاره رو دارن، یه کوچولو تابستونمون رو دارن و بسیار زمستون سرد و خشکی رو دارن. این برای کشور ما خیلی خوبه، برای طراحان لباس ما خیلی خوبه. از جهت بازاریابی اگر فکر بکنیم، خب ما در همه فصلا نیاز داریم به لباسای حالا همین که نرم باشه، لطیف باشه و ما رو ایمن بسازه از هر جهتی، گرما و سرما. به نظرم این تنها ویژگی هستش که میتونه به طراحان لباس ما یک شرایطی رو بده که بتونن با توجه به حالا فصلایی که ما داریم طراحی بکنن و حتی حامیانشون بتونن حمایتشون بکنن.
من فکر میکنم حالا تو فاکتور طراحی که میخوایم در نظر بگیریم، نسبت به در واقع فصل، ما تو طراحیمون رنگ‌های متفاوتی رو میتونیم در نظر بگیریم. مثلا شما رنگ‌های تیره رو اگه بخواید برای تابستون طراحی کنی، قطعا کار اشتباهیه. یعنی من فکر میکنم این طراحی بر حسب فصل توی رنگ هم قطعا باید دیده بشه، غیر از خود جنس پارچه و جنس پارچه که درسته بودشه برای لباس، اون رنگی هم به نظرم تاثیرگذار هست.
من فکر میکنم کشور ما با اقلیمای مختلفی که داره و پوشش‌های سنتی مختلفی که دارن، خیلی قشنگ میشه رو لباسشون مانور داد. حتی پوشش‌های سنتی ما هم پوشش گرم دارن، پوشش سرد دارن، برای فصل‌های مختلف پوشش‌های با رنگ‌های مختلف خیلی خوب و زیبایی دارن که هم میتونیم تو صنعت مد ازشون استفاده کنیم، هم یه جوری یه اشاره بکنیم به پوشش سنتی و فرهنگی خودمون.
به نظرتون خود المان‌ها و نمادهای فصل‌ها چقدر میتونن کمک بکنن توی طراحی لباس و اکسسوری که استفاده میشه؟
مثلا تو فصل زمستون رو مانتویایی که استفاده میکنن یا طرحایی که دونه های برف سر آستینا و قسمت های باله پولوور استفاده میکنن، این میتونه یه نماد بشه برای زمستون.
در ادامه صحبت های خانم لطفی، منم میخواستم اشاره کنم به همین حالا نمادهایی که در زمستون وجود داره. مثلا جورابایی هستش که از طرحای گوزن و اینها استفاده کردم و به نظرم خیلی جالبه، حداقل یک سری از مردم خیلی علاقه‌مندن و تهیه میکنن.
مثلا برای پاییز میشه خانما، مخصوصا بیشتر برای پوشش خانما استفاده میکنن، رنگای سرخ، نارنجی، رنگای برگای پاییزی رو تو پوششون استفاده کنن، گوشه های شالشون یا دکمه ها یا سراستینا یا جوراب یا کفشایی که رنگ روشنتری داره میتونن استفاده کنن که به برگای پاییز زدم رنگش نزدیکی داشته باشه.
نظرتون راجع به مواد اولیه‌ای که استفاده میشه برای تولید و طراحی لباس‌ها با توجه به فصل چیه؟
ببینید مثلا برای همین فصل زمستون گفتیم که باید جنس لباس‌ها طوری باشه که گرم نگه داره. مثلا جنس چرم، پشم، کتان‌های ضخیم، اینا همه برای پوشش زمستون مناسبه. یا مثلا دکمه‌های چوبی که اینم باز از طبیعت برگرفته، طبیعت استفاده از تیکه های چرم، حتی تو پالتو حالا لباس های حالا ضخیم زمستون اونم باز میشه استفاده کرد.
به نظر من یکی از بهترین موادی که میتونیم در پارچه‌هامون استفاده کنیم، در حالا شلوارامون، در مانتوهامون، مخمله، جنس مخمله. به نظرم نرم، لطیفه و معمولا اذیت کننده نیست، هم برای لباس تو خونه هم برای بیرون. خب یه درخشندگی خاصی داره، به نظرم خانم ها خیلی استقبال میکنن که حالا از این جنس بیشتر کار بشه و در بازار ارائه بدن.
خب من فکر می‌کنم که با توجه به مثلا فصولی که وجود داره، میشه از عناصر و المان‌های همون فصل هم برای طراحی لباس استفاده کرد. مثلا برای تو فصل بهار، خب فصل رویش و سرسبزی، میشه از شکوفه طرحایی که در واقع اون رو به شما القا بکنه که این طرح مثلا شکوفه است، برای اون فصل استفاده بشه. یا برای فصول گرم مثلا از صدف و گوشماهی و اینا تو طراحی لباس استفاده بشه. یکی از کارهایی که طراحا میتونن در واقع اینو در نظر داشته باشن برای تنوعشون، در واقع تنوع تو کارشون، این رو در نظر داشته باشن و ازش استفاده بکنن. حتی به صورت مستقیم قاعدتا در واقع میشه این کار انجام داد، یعنی که نه فقط القا بکنه، یعنی خود اون متریال رو در لباس استفاده بکنن.
برای
اما در این قسمت از برنامه همراه بشیم با کارشناس خوب برنامه‌مون، خانم دکتر مریم مونسی که مدیر گروه رشته طراحی پارچه و لباس دانشگاه الزهرا هستند. سلام خانم دکتر، وقتتون بخیر.
سلام، وقت شما بخیر. عرض ادب دارم خدمت مخاطبان محترم زهرجامعه.
برای صحبت در ارتباط با طراحی لباس در فصول مختلف از دو زاویه میشه به این سوال نگاه کرد. یکی اینکه برای هر فصلی، یعنی فصل‌های گرم و سرد سال، چه نوع لباسی به لحاظ رنگی و فرمی مناسب هستند، و دوم اینکه طبق نگاه‌های مدسازان و طراحان لباس و تولید کنندگان پوشاک، مدها در بازه‌های زمانی مختلف متفاوت عرضه میشن و منظور اون تغییر مد و ترند حاکم بر جامعه هست که به دوره‌های مد تعبیر میشه، که ممکنه که این دوره‌ها کوتاه مدت باشن و با سرعت بیشتری هم تغییر بکنن. اما ما منظورمون هر کدوم از اینها که باشه قابل بحث و صحبت هست و قطعاً نگاه طراحان لباس هر چیزی که باشه تابعی از زیبایی و آراستگی در لباس رو همراه خودش داره و قطعاً یک طراح لباس مخاطب خودش رو در نظر میگیره و موقعیت اجتماعی و موقعیت‌هایی که لباس رو میخواد در اون بپوشه رو در نظر میگیره تا به طراحی لباس بپردازه. یک طراح لباس مجموعه ای از رنگ ها، طیف وسیعی از رنگ ها رو در اختیار داره، مجموعه ای از منابع الهام از فرهنگ و تمدن ایرانی و غیر ایرانی و سایر شکل و فرم ها رو میتونه مد نظر قرار بده برای طراحی لباس خودش، و یا اینکه مجموعه ای از جنس های پارچه رو در نظر داره و در نهایت دست به طراحی لباس میزنه. سبک های لباس و سبک های مد در طی تاریخ رو قطعاً میشناسه و جایگاه قرارگیری هر فرم و رنگی رو در لباس با توجه به دانسته های تاریخی خودش مد نظر قرار میده و جایگاه پوشنده لباس یا کاربر لباس رو هم در نظر میگیره و قطعاً لباس رو برای زمانهای مختلف و اون زمانهای خاصی که نیاز هست طراحی میکنه. مثلا لباسی که مناسب برای لباس روز است، لباس عصر یا شب، یا برای مکان های ورزشی استفاده میشه، لباس راحتی کلاسیکه یا لباس های دیگه. همه این موارد مد نظر طراح هست تا اینکه به طرح نهایی خودش دست بزنه. البته گاهی اوقات هم بحث سفارشی دوزی ها یا طراحی های سفارشی مطرح میشه که وضعیت متفاوتی داره که احتمالاً بحث تولید انبوه در اونها لحاظ نمیشه. به هر حال هر کدوم از این موارد که مد نظر باشه میشه راجبشون صحبت کرد. اگر که بحث فصل‌های گرم و سرد سال باشه و لباس متناسب با اونها، میشه فاکتورهای مختلفی رو در زیر مجموعه این قضیه قرار داد. یکی از بحث‌های خیلی مهم بحث جنس پارچه است که میبایستی متناسب با سرما و یا گرمای فصل در نظر گرفته بشه، یعنی که میزان بافت زخیم یا نازک اون پارچه، میزان تراکم اون بافت پارچه و میزان وزن پارچه حتی، یعنی سنگینی یا سبکی پارچه، باعث میشه که ما پارچه رو در فصل گرم سال یا در فصل‌های سرد سال استفاده بکنیم. قطعاً هر چقدر که پارچه زخیم‌تر باشه برای فصل‌های سردتر و پارچه‌های سبک‌تر برای فصل‌های گرم‌تر استفاده میشن، یا هر چقدر که بافت پارچه متراکم‌تر باشه و سنگین‌تر باشه و یا حتی باعث میشه که پارچه آهاردارتر بشه، اینها برای فصول سردتر استفاده میشن و پارچه‌هایی که یک مقدار نرم و لطیف‌تر هستن و یا یه مقدار حتی شفاف‌تر هستن، حتی میتونن تا حدی براق باشن و ریزش بیشتری داشته باشن و یا حتی بدون بافت باشن، برای فصول گرمتر سال استفاده میشن. بحث بعدی در ارتباط با رنگ هایی هستش که در پارچه ها استفاده میشه، که عموما رنگ های تیره تر رو برای فصول سردتر استفاده میکنن به لحاظ اینکه نور رو کمتر بازتاب میدن و گرما رو بیشتر در خودشون ذخیره میکنن و رنگ های روشن تر رو بالعکس قاعدتا برای فصل های گرمتر سال استفاده میکنن. عموماً هر چقدر که بافتی که استفاده میشه در پارچه ضخیم‌تر هست و ما این گونه پارچه ها رو به فصل‌های سرد سال نسبت دادیم، به خاطر ضخامت پارچه تزئیناتی که روی پارچه میتونه استفاده بشه به لحاظ میزان کیفی اون تزئینات روی پارچه قاعدتاً میشه از تزئیناتی استفاده کرد که یه مقدار سنگین‌تر باشن، یعنی تزئیناتی که مثلا حالت گلدوزی، مهره‌دوزی، توردوزی ها و یا اپلیکه های مختلف هستن و برای فصل‌های گرمتر سال که پارچه مقدار ظرافت بیشتری داره عموما تزئینات سبک‌تر و ملحقات سبک‌تری هم در پارچه ها استفاده میکنن، مثلا انواع چاپ ها و نقاشی ها استفاده میشه و یا هر تزئینی که یه مقدار ظریف‌تر و سبک‌تر باشه برای فصول گرمتر استفاده میشن.
فکر میکنم طراحی لباس تو کشور ما باید هم به نوع طراحی برای فصل دقت بکنن، هم به نوع پارچه‌ای که میخوام برای اون لباس استفاده کنن، چون هر نوع پارچه‌ای رو برای هر فصلی نمیشه استفاده کرد، هر نوع پارچه‌ای رو نمیشه باش پالتو دوخ یا لباس نازک دوخ، لباس فصل‌های مختلف و دوخ. هم این که مثلا دقت کنن توی پاییز یا بهار که فصل‌ها یه جوریه که هم ممکنه سرد بشه هم گرم بشه، طراحی رو باید جوری انجام بدن که به نوع اون با نوع اون پارچه قابلیت اجرا داشته باشه، یعنی بتونن با اون پارچه‌ای که انتخاب میشه همون طرح هم اجرا بکنن و ارائه بدن تو بازار.
خیلی از ظرافت‌های لباس‌های خانم‌ها توی فصل زمستون حالا یا آقایون فرق نمی‌کنه، با پارچه‌های سنگین یا اونایی پارچه‌هایی که ضخامت بیشتری دارن قابل اجرا نیست. اگه ما بخوایم از اون فرم‌ها و طراحی‌ها استفاده کنیم با اون پارچه تناسب نداره و لباس مطلوبی رو به ما تحویل نمیده. به خاطر همین این حائز اهمیته. اگه طراحان لباس بخوان توی این پارچه‌های ضخیم از پیله یا چینای زیادی استفاده بکنن، این روی وزن لباس اذافه میکنه و باعث اذیت کردن مصرف کننده میشه. این سنگین بودن حالا هر لباسی که میخوان انتخاب کنن، خیلی وقت‌ها من میرم لباس بخرم توی فصل زمستون علل خصوص، یک سری از لباس‌ها خیلی سنگینن، اصلا به شونه یا گردن آدم واقعا وزن وارد میکنه، فشار وارد میکنه و من انتخاب نمیکنم هیچ وقت همچین لباسی رو، چون ساعت‌های زیادی میخواد توی تنم باشه و واقعا اعصابم خرد میکنه. به خاطر همین خیلی مهمه که طراحی لباس بهش توجه کنن.
نمایشگاه مجازی کتاب در حال انجامه، در موردش چیزی میدونید؟ علاقمند هستید که کتابهایی رو که در زمینه مد و لباس و پوشاک هست توی این نمایشگاه ازش بازدید داشته باشید، خریدی داشته باشید؟
به نظرم یه فرصت خیلی خوبیه برای کسانی که علاقه‌مند هستن در این حوزه فعالیت بکنن یا حتی آگاهی خودشون رو بالا ببرن. خب نمایشگاه به صورت مجازی هست ولی خب میتونن از کتاب‌هایی که ارائه داده میشه استفاده کنن و خریداری بکنن. به نظرم میتونه خیلی موضوع جالبی باشه که حالا هم کتابی میتونن تهیه بکنن هم به آگاهیشون افسوده میشه در واقع، و اینکه خب استفاده کردن دیگه، به هر حال نمایشگاه کتاب رو برای ما مردم میذارن.
با توجه به اینکه ما یک سال درگیر بیماری کرونا هستیم و هیچ نمایشگاه کتابی به صورت حضوری برپا نشده، من فکر میکنم این فرصت خیلی خوبیه، نمایشگاه کتاب که به صورت مجازی برگزار میشه فرصت خیلی خوبیه که کتابی که میخوان یا همین طراحای لباس کتابایی که میخوان و با توجه به روز مد روز تهیه کنم و ازش استفاده کنم.
و یک نکته مهم دیگه هم این هستش که خب نمایشگاه ها معمولا یه تخفیف ویژه‌ای دارن، مخصوصا یه کتاب های هنری حالا در حوزه مد و لباس و پوشاک قیمتشون قیمت بالایی هستش و شاید همه نتونن تهیهش بکنن به خاطر اون هزینه که باید پرداخت کنن. خیلی فرصت خوبیه که بیان و از نمایشگاه تهیه بکنن که با قیمت کمتری هم بتونن استفاده کنن.
به نظرم فرصت خیلی خوبیه به خاطر اینکه به حال با توجه به اینکه یه مقدار کمتر هم باید از خونه خارج بشیم به خاطر بیماری کرونا و اینکه تو وقت و زمانمون هم صرف جویی بشه، میتونیم به راحتی با انتشارات های مختلف اگر کتابی رو مد نظر داریم مقایسه کنیم و یه جورای بهترین قیمت رو و به صرفه ترینش رو حالا با تخفیفات که بعضی از این سایت ها دارن میتونیم تهیه کنیم. به نظرم خیلی فرصت خوبیه. ناشرین مختلف، نویسنده های مختلف و مترجمین مختلف. مثلا کتاب، یه کتابی از کتاب تاریخچه لباس که من مدت دنبالش بودم، خود کتاب رو نمیتونستم فیزیکی شد در واقع پیدا کنم تو بالاخره شهری که بودیم، اما الان تو سایت قشنگ دارم میبینم که با قیمت و ناشران متفاوت و مترجمین متفاوت هستش و هر کدومی که خواستم خودم راحت میتونم با قیمت مناسب بخرم. فقط تنها نکته ای که هستش اینه که یه مقداری با توجه به شرایط کرونا پست یه مقداری دیرتر اینو به دستم میرسونه، اما فکر کنم نسبت به خطراتی که داره به صرفه باشه.
اتفاقا من یه لیستی تهیه کرده بودم از کتابایی که دوست دارم امسال تهیه کنم و بخونمشون، ولی خب دیدم به خاطر بیماری کرونا نمایشگاه نیست و خوشحال شدم که شنیدم نمایشگاه به صورت مجازی برگزار میشه و حتما دلم میخواد که سر بزنم و کتابای مورد علاقه‌مو تهیه کنم.
خیلی ممنونم از شما، نظرات جالبی بود که در مورد موضوع برنامه‌مون شنیدیم و ازتون تشکر میکنم. براتون آرزو موفقیت دارم. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
بحث بعدی در ارتباط با الگوی لباس ها هست که اغلب در فصل‌های سرد سال لباس ها بیشتر متناسب با فرم بدن هستن، بیشتر فیت بدن هستن و فضاسازی بین لباس و بدن کمتر اتفاق میفته به خاطر اینکه پارچه های مقدار ضخیم‌تر هستن و آهار بیشتری دارن. اغلب به جای چین ها از پیلی های حجیم‌تر استفاده میکنن، اما برعکس در فصل‌های گرم سال به خاطر اینکه پارچه مقدار سبک‌تر هست، طرح‌ها حالت آزادتر و رهاتر دارن، حتی بلندتر هستن، حتی لباس فاصله‌ای که میانه بین لباس و بدن وجود داره میتونه خیلی بیشتر باشه. بنابراین نوع الگوسازی‌ها هم در فصل سرد و گرم سال با هم دیگه متفاوته. این قضیه رو میشه به سیلوئت های لباس ها هم نسبت داد، یعنی لباس هایی که تقریبا مشابه فرم بدن هستن، حالا با تغییرات مختصری که مثلا در میزان برجستگی که در سرشانه ها استفاده میشه یا باریکی و یا پهنایی که در کمر استفاده میشه و یا پهنا یا باریکتر شدن لباس در قسمت پایین دامن لباس یا پایین شلوار لباس، سیلوئت های مختلفی هستش که نسبت به بدن میسازه و سیلوئت هایی که نسبتاً مشابه با فرم بدن هستن برای فصل سرد سال بیشتر دیده میشه که استفاده میشن و عموماً سیلوئت هایی که فضاسازی بیشتری دارن و لباس به گونه‌ای بدن رو نشون میده که انگار بدن یک تکه هست، از بدن بسیار فاصله میگیره، میتونه خیلی بازی های رهاتری داشته باشه. اینها معمولاً برای فصل های گرم سال استفاده میشن. البته که همه این مواردی که عرض میکنم همه بستگی به خلاقیت و نوآوری هستش که طراح لباس در این کارها داره، اما موارد کلی هستش که میشه نسبت به طراحی لباس اونها رو مد نظر قرار داد. اما بحث دوم که عرض کردم، یعنی طراحی لباس برای فصل‌های مد، که البته ممکنه فصل‌های مد منظور دوره‌های تغییر شکل مد باشه، از این لحاظ ممکنه که بیش از دو بار در طی سال ما دوره‌های تغییر مد رو ببینیم، که حتی ممکنه که، یا بهتر بگم به جای فصل‌های مد میتونم بگم بازه‌های زمانی که مد لباس تغییر می‌کنه، بازه‌های زمانی که شما شاهد تغییر ویترین‌های یک برند پوشاک هستین که مدهای مختلفی رو تحت دید مخاطب خودش قرار میده، که حتی الان با توجه به ورود مدهای سری یا فست فشن ها میبینیم که دوره های ایجاد مد خیلی بیشتر از دو بار در سال شدن و ممکنه که در برخی از برندها حتی هفته یک بار شما شاهد تغییر ویترین اون برند باشید، که البته در این صورت الگوها خیلی راحت تر هستن، دوخت های مقدار ساده تر هستن، کیفیت کار قطعا خیلی بالا نیست به خاطر اینکه سریع‌تر میخوان به جواب برسن، رنگ ها میتونن کنتراست بیشتری داشته باشن به خاطر اینکه به راحتی و خیلی سریع این نوع مد تغییر میکنه و در نتیجه قیمت کالا هم پایین تر میاد و کلن لباس هایی که به این گونه هستن و در زیر مجموعه فست فشن ها تعریف میشن، سبکشون بیشتر به سمت بگونه مصرفگرایی پیش میره و سبک و سیاق در کار اونها کاملا متفاوته که این قضیه الان خارج از بحث موضوع برنامه ما هست. به هر حال در جنبندی بحثم عرض میکنم که یکی از ویژگی هایی که طراح لباس برای انجام طراحی خودش مد نظر داره قطعا توجه به زمان و فصول مختلف مورد استفاده اون لباس هست، تا اینکه کارایی بیشتری رو به کاربر لباس بده.
ممنونم از شما خانم دکتر مونسی، خیلی لطف کردید که با برنامه زرجامه همراه ما بودید. خدا نگهدارتون.
بسیار سپاسگزاری میکنم از زمانی که در اختیارم قرار دادید و خدا نگهدار.
در برنامه‌های بعدی از مد و مدگرایی بیشتر میگیم. زیبا بیاندیشید و زیبا بپوشید. خداحافظ.
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
شنوندگان عزیز و همراهان عزیزمند شبکه رادیوی فرهنگ، بخش گفتگوش رو تقدیم شما میکنم از کمیته امداد و امضای تفاهم‌نامه همکاری ساخت 10,000 واحد مسکونی برای محرومین و نیازمندانی که موضوع مسکن از دغدغه‌های اصلی اونهاست، مخصوصا در این شرایط. جای مهندس فتا رئیس محترم بنیاد مستضعفان فرصت رو در اختیار گذاشتن و در ارتباط با این تفاهم‌نامه توضیحاتشون رو میشنویم. خدمت شما جای مهندس، سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان محترم و عزیز رادیو فرهنگ. ما خادم محرومان و مستضعفان در بنیاد مستضعفان هستیم، افتخار میکنیم در این شرایط سخت اقتصادی و کرونایی که بر کشور حاکم شده و محروما مقدار نیازمندان تحت فشار هستند، هر کاری بتونیم انشاءالله فروگذاری نخواهیم کرد. الان در کمیته امداد داریم تمامنامه 10,000 واحد مسکونی رو احداثش رو امضا میکنیم. قبلا 14,000 واحد رو امضا کردیم با بسیستی، 10,000 واحدش تموم شده، بقیه هم تا سال آینده تموم میشه. این تعامل ما امروز در راستای تامین مسکن مددجویان تحت پوشش کمیته امداد هست در مناطق هدفی که بنیاد مستضعفان 28 منطقه الان حضور داره، اونا محروم ترین جاهای کشور هستند. خب ما در ابتدای سال با هماهنگی خود کمیته امداد برای تامین اجاره و رهن هم به کمیته امداد هم به بهسیستی کمک کردیم. الان برای احداث مسکن امضا این تفاهم‌نامه برای 10,000 واحده، هر واحد مسکونی را برآورد عزیزان این بوده 140 میلیون تومان هزینه می‌خواد. البته ما در واقع زمین رو اینجا رایگان گرفتیم، یا خود مددجو داره یا دولت میده یا بنیاد میاره. اگر مصالح خاص مثل سیمان ما رایگان آوردیم، علاوه بر اونها ما به ازای هر واحد 50 میلیون تومان متعهد شدیم. یعنی سرجم تعهد بنیاد مستضعفان برای این 10,000 واحد 500 میلیارد تومان نقد هست برای مدت 2 سال. خود کمیته امداد هم بخشی رو بالاخره به عنوان تعهد مالی قبول کرد، البته خیرین باید کمک کنن، مردم باید کمک کنن، و یه بخشی رو هم به صورت وام برای هر واحد 50 میلیون تومان بنیاد مسکن تقبل کرده. وام قرض الحسنه هست و مدتش هم الحمدلله طولانی شده، اونم ان شاءالله به ازای هر واحد 50 میلیون تومان هست پرداخت خواهد شد. با این عزمی که صورت گرفته فکر می‌کنم به هدف تامین مسکن محرومان داریم نزدیک میشیم.
خیلی ممنون و سپاسگزارم از توضیحات ارزشمندتون.
موفق و معید باشه.
خب در ادامه گزارش جای بختیاری رئیس محترم کمیته امداد هم در خدمتشون هستیم و توضیحاتشون رو در این باره میشنویم. ضمن سلام و عرض ادب ممنون میشم در ارتباط با این تفاهمنامه توضیحات رو ارائه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. واقعا سپاسگزارم از سرور عزیزم جناب مهندس فتاح با کارهای بزرگی که در جهت گره‌گشایی از کار محرومین و نیازمندان و در کمیته امداد ولی نعمتان ما و در بهزیستی انجام دادند. خب یکی از ارکان اصلی توانمندسازی بحث مسکن هست و بحث مسکن برای مددجویان کمیته امداد انصافا بسیار حائز اهمیت است. یک قدم بسیار مؤثری برداشته شده و اون 10,000 واحد مسکونی برای جامعه هدف کمیته امداد با اولویت خانوارهای 3 نفر به بالا و اون مناطق محرومی که تفاهم شده با برادر عزیزم جناب مهندس فتاح و برادر عزیزم جناب مهندس تابش. در حقیقت این تفاهم نامه 3 جانبه است بین بنیاد مستضعفان، بنیاد مسکن و کمیته امداد حضرت امام و اقدامات ارزشمندی هم با در آینده داریم. تلاش بر این استش که مشکل مسکن را برای محرومین تحت پوش کمیته امداد که جامعه هدف ما هستند و ولی نعمت های ما هستند به یک نقطه قابل قبولی برسیم.